أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که بود راجع به حقیقت و حکم تکلیفی و وضعی بود، و تا اینجا دو سه مبنایی که نقل شد انشاءالله واضح بود. مبنای اول که حکم حقیقتا اخباره، طبعا ظاهرا مرادشون حکم شرعی بود، اخبار عن مصلحت و مفسده ایست که هست. این رو عرض کردیم مرحوم نائمی رد کردن و در حکم هیچ نحوه انشایی چیزی اعتبار نشد. راه دوم راهی بود که خود مرحوم نائمی رفتن که به تعبیر خودشون توضیحاتش رو بعد بنا شد بیان بکنم. تو توضیحات بعدی که من فعلا دیدم راجع به فرق بین اعتبار و انتزاع، این که احکام شرعی همه مجبولات اعتباری هست، اما یه توضیح بیشتری تفسیر قانونی‌تری رو در عبارات ایشون فعلا ندیدم. لذا دیروزم عرض کردیم که باشه برای بعد، خواستم امروز بگم دیم چون پراکنده از صحبت هایشان، گفتیم طبق همون صحبت هایشان جلو بریم. راه سوم هم که مرحوم آقای آزیا اعتبار کرده بودن و یعنی قبول، یعنی به اصطلاح طرح کرده بودن، و اون این که احکام تکلیفی واقعی باشن، امر واقعی توش اعتبار نیست، انتزاع وجوب میشه، و اما احکام وضعی توش اعتباره، اون اعتباریست. و این مبنی بر این بود که حکم رو عبارت از شوق اکید مولا بدونن. خب طبعا وقتی شوق اکید، این امر واقعی و تکوینیست به تعبیر ایشان، و علم عبد هم به اون شوق اکید کافیست برای تنجزش و برای اتمام حجت. در حقیقت مولا ابراز میکنه، اعتبار چیزی نمیکنه. پس یکی ابرازه، یکی شوق اکیده، که هر دو امر واقعی هستن و جزء امور متأثر هستن، ربطی هم به اعتباریات یا انتزاعیات ندارن. بله، عقل از اونها انتزاع وجوب میکنه، اما اعتبار درش نیست. این هم راه سومی بود که از مرحوم آقای آزیا قدس الله نفسه مطرح کردن. عرض کردم ما در این مسائل گاهگاهی دلم میخواد اون ریشه و زیربنای تفکر رو هم توضیح بدن. مثلا مرحوم نائمی نحوه اعتبار رو توضیح بده، فقط ایشون فهمدن مجهولات اعتباری سوال انتزاعی نیست. چون بحث ایشان بعد خواهد آمد، بعد توضیح عرض بود. ما توضیحا عرض کردیم وجه چهارمی رو دیروز، حالا میشه از مجموعه بعضی کلمات در آورد. در این جور مباحث گاهگاهی ما مقیدیم که مثلا کلام قائل رو با دقت و ظرافتش، گاهی نه، خود فکر رو مطرح میکنیم. در کتب قدیم گاهی میگن در این مسئله چند وجه، میگن چند قوله، فرق از بین قول و وجه. فعلا ما این ستای اول که قول بود، حالا فعلا وجه چهارمی رو که دیروز چون توضیحش داده شد اون را عرض بکنیم، اون هم بسیار مطرح بشه. خلاصه وجه چهارم این بود که دیروز عرض کردیم که اعتبارات قانونی اساساً چون دارای آثارن، آثار خاص خودشو دارن، این با مسئله اعتبارات ادبی فرق میکنه، چون اعتبارات ادبی دارای آثار نیستن و اعتبار حقیقتش ایجادشه در یک وعای خودش، در اون وعا این رو ایجاد میکنه، همون وعا اعتبار به نحوی که شده. عرض کنم که اعطاء حدیست برای او، اعطاء وجودیست، ولذا در امور اعتباری با خود اعتبار وجود پیدا میکنه، تابع وجود واقعی نیست، بلکه اصولا از وجود واقعی خارجه. ولذا عرض کردیم که در امور اعتباری نمیان واقع رو به سعه و زیغش حساب بکنن، در امور اعتباری میان به مقدار اعتبار سعتن و زیغن حساب میکنن، نه به واقع، کاری به واقع ندارن. اصلا قوام اعتبار به همینه که ایجاد میکنه، لذا وجودش این اعتباره، اینطور نیست که تفکیک بشه. به قول همون تعبیر معروف مثل موجه. موج این حرکت آبه، نه اینکه دو جور موج داریم، موج ساکن و موج متحرک. اگه ساکن شد دیگه اصولا موج نیست. اعتبار هم یک چیزی از این قبیله، تا اعتبار آمد هست، نیست دیگه. وقتی این اعتبار گاهی در امور ادبی میشه، بلکه دایره توسعه دادیم دیروز، گاهی هم در امور قانونی. در امور ادبی ما به ازایی نداره، چیزی جعل نمیشه به خلاف اعتبارات قانون. وقتی این تفکر وقتی میخواد تحلیل بکنه اعتبارات قانونی رو، در حقیقت میگه اعتبارات قانون در طول زندگی بشر یک نحو اعتبارات ادبی بودن که بر اثر گذشته زمان هی اعتبارات کم و زیاد شد، هی آثار به اون اعتبارات کم و زیاد شد، لذا شکل قانونی به خودش گرفت. در اصلش به معنای همون یک نوع اعتبار ادبی بود، یعنی اصلش یک امر قانون، یک امر واقعی و حقیقی بود، بعد اعتبار ادبی شد، بعد دو مرتبه این اعتبارات ادبی با کم و زیادی و به حسب جوامع مختلف و به حسب زمانهای مختلف به صورت قوانین مختلف در آمد. در حقیقت این بوده. مثلا مفهومی به نام ملک یا سلطه یا سلطنت انسانی، خب انسان در اول میافته بالای درخت، فرض کنید یک سیب میچینده، این سیب در دست اون بوده، این مفهوم ملک اینه. خب این امر حقیقی است، قدرت داره، تمکن داره، تسلط برش داره، به این میگفتن ملک. بعد یواش یواش مثلا فرض کن سیبی رو که در جای دیگه بوده یا مثلا شخص دیگری داشته یا مثلا این در یک جایی بوده که دور برش بودن هنوز نرفته اونجا مثلا سلطه پیدا بکنه، به پسرش یا به رفیقش گفته این در حیطه منه، این یک نوع اعتبار ادبی، یعنی این در ملک منه، در حیطه منه، با اینکه ممکن است مثلا ده ها صد ها درخت جنگلی باشه که این اصلا نمیتونه بر کل واحد دست، لیکن به این معنا در اختیار منه، در اعتبار منه، در ملک منه، در سلطه منه، به این معنا که کسی به اون درخت نزدیک نشه. خوب دقت بکنید، این یه اعتبار ادبی است، برای اینکه در او ایجاد یک حالتی بکنه که دست به اون درخت نزنه، با اینکه سلطه خارجی نداره، مثل اون سیب نیست که سلطه خارجی داشته. اسم این نوع اعتبار تدریجا این اعتبار ادبی شکل قانونی به خودش گرفت، به این معنا که اگر واقعا یک کسی آمد فی ما بعد دست بزنه، این میره مثلا باش میجنگه یا اون رو میزنه یا کتک میزنه یا میکشه یا بر میداره میبره جای دیگه. ببینید هی یکی یکی احکام درست میشه، مانع تصرف دیگران میشه، این یک معناش، میتونه به کس دیگه واگذار کنه یه معنای دیگه. این کلمه ملک یا سلطه که در ابتدا یک امر تکوینی به معنی واقعی خودش بود، ولو به معنی مقولی خودش نبود، به معنی واقعی، یعنی سلطه داشت انسان برش، نه به مقوله جده که به قول ما چون عبارت نانی رو میخونیم. بعد تبدیل شد تدریجا به یک اعتبار ادبی که به افراد میگه این ملک منه، نزدیکش نشیم. بعد تدریجا تبدیل میشه به یک نوع اعتبار قانونی. در اعتبار قانونی بر اثر گذشته زمان اون چیزهایی که اعتبار شده کم و زیاد میشه. مثلا این در یک جای قرار میگیره، میگن آقا این ملک تو، اما حق نداری بکنی. ببینید در یک جای دیگه میگن نه حق داری بکنی، در یک جای دیگه میگن حق داری بکنی اما حق نداری جای دیگه بری، باید همینجا باشه، فرض کن بسوزونی، هیزم کنی، کاری انجام بدی. این هی تدریجا اینطوری شد، هر داری استفاده کنی، میتوانی استفاده کنی، و این رو میخوان بگن ضابط من نبوده، این به حسب حوایج اجتماعی بوده، جهت اجتماعی بوده. لذا ممکن بوده در یک ده وقتی صحبت ملک بوده 20 تا اثر برش بار میشده، ممکن یه دهی که مثلا 40 کیلومتر اونورتره 15 تا اثر. یکی دیگه هم تو زمانها هم مؤثر بوده، مکانها هم در این جهت مؤثر بوده، این بر اثر گذشته زمان و مکان و بعد بر اثر ارتباط تمدنی، چون بشر یک خصلتی داره که بر اثر ارتباطی که بینشون هست لازم نیست که اون خصائص رو بگذرونه. یعنی فرض کنید در یک جامعه ای از اون مرحله اولیه‌ای که سیب رو مالک میشد تا مرحله بعدی که میگفت مالک درختم به معنای قانون ادبی، تا به مرحله بعدی که مثلا 15 تا قانون، این ممکنه مثلا 100 سال طول کشید. اما یه بشر دیگه میاد یا این میره جای دیگه، در همون سال اول این کار انجام میگیره، این تمام اون اعتبارات قانونی در همون سال اول منتقل میشه. یه اصطلاحیست در جامعه شناسی که خصلت بشر اینه که لازم نیست اون سیر تاریخی که هر تمدنی داشته، هر فرهنگی داشته، اون سیر تاریخی برای تمام جوامع به اینها تکرار بشه. همین مثال معروف که شاید چند دفعه هم گفتم، فرض کنید در یک قسمت های از اروپا در 3000 سال 4000 سال قبل عصر حجر بوده، تا بعد عصر مفرق و بعد عصر آهن و بعد عصر مثلا فرض کنید برق و بعد عصر الان مثلا دیجیتال و این صحبت. این ممکنه 4000 سال برای یک جامعه فرض کنید اروپایی یا برای یک جامعه شرقی مثل ایران ممکنه 4000 سال طول کشیده تا به اینجا برسه، اما یه جامعه‌ای که در آفریقا هست و الان درست در عصر حجر زندگی می‌کنه ممکن در 10 سال تمام این 4000 سال طی بکنه. لازم نیست که حتما 4000 سال بهش بگذره از عصر حجر طی سفر بکنه تا بیاد به عصر دیجیتال. این زمان رو لازم نیست. این رو اصطلاحا عصر ترابط فرهنگ‌ها و تأثیر و تأثیر تمدن‌ها می‌دونن که طبیعت انسان خداوند به انسان اینجور داده. لازم نیست که همون سیر تاریخی که یک فرهنگ دیگری داشته، فرهنگ که میگید مثل احکام یا تمدنی که داشته مثل همین صنعت و اینها، بین فرق بین فرهنگ و صنعت تمدن محل کلام بینش، حالا ما اینجور بگذاریم، مظاهر صنعتی رو تمدن مثل ساختمان‌ها، جاده‌ها، شهرها، مثلا فرض کنید راه‌حل‌ها، اینا رو اسمش مظاهر تمدن بذاریم، احکام، قوانین، اعتبارات، ادبیات، اینها رو مجموعه ری فرهنگ بگذاریم، به اصطلاح این دو رو با هم دیگه به این لحاظ فرق بذاریم. از کلام خیلی یعنی مسلم نیست فرقش اینطور. حالا با تسامحاً فرق بریم. اینی که بیاد یک جامعه‌ای که فرهنگی نبوده، یک جامعه‌ای که قانونی نبوده، این تا بیاد با یک جامعه‌ای که قانون شده این 300 سال طول کشیده. لازم نیست یه جامعه دیگه هم همین 300 سال رو بگذرونه، ممکنه این بی یک سال بشه. البته خب میدونید الان در بررسی هایی که هست که تقریبا تا حد زیادی خیلی روش کار میکنه که از کارهایی که الان در جوامع فعلی خیلی روش مطرحه، ضبط و کنترل حالت عمومی جامعه است. چون یک انتقالی که مثلا 100 سال طول کشیده تا یک جامعه اتفاق افتاده، این بخواد 2 سال در یک جامعه تو خواهی اینو تنش‌های ایجاد میکنه، اول ما یک لرزه‌های زلزله‌های پس لرزه‌های رو ایجاد خواهد کرد، طبیعتاً اینطوره. ولذا به طور طبیعی سعی می‌کنن مهارش بکنن، این سعی می‌کنن این مرحله انتقالی رو یک جوری بکنن که به برخوردهای عنیف اجتماعی، به مشکلات اجتماعی، به زلزله های اجتماعی، اصلا گاهی ممکن است یک کشور رو کلن نابود کنه به جای اینکه بیاد به مرحله جدید، چون با اون زیربنای فرهنگی قبلش نمیسازه، با اون جامعه قبلش نمیسازه، به صورت نابودی در بیاد. حالا اون بحثای خاص خودش. این قسمت بحثش مربوط به کار فرهنگ و قوانین و احکام و حکمه، این به ما برمیاد. پس در حقیقت ما چیزی که شما مثلا میگین قانون یا حکم باید انعکاس مثلا اراده مولا باشه یا ملکیت مولا باشه یا نمیدونم شوق اکید مولا باشه یا مثلا مصالح الهیه باشه، این رو ما اصلا نمیخوایم، که این چیزی نمیخوایم. قانون یه سیر طبیعی در جامعه داره و اون سیر طبیعیش این است که اول یک سلسله مفاهیم واقعی وجود داشته، بعد طبیعتاً یه سلسله مفاهیمی که اعتبار ادبی بوده، بیشتر جنبه فعل و انفعال و تأثیر و تأثیر داشته، بعد یواش یواش خوب دقت کنین یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا آثار بر شده، 5 تا 10 تا 20 تا 30 تا همجوری جامعه آثار. با توی جامعه وقتی میخواد فرض کنیم به این که ملکیت رو باز بکنه ممکنه برگرده به 10 تا اثر توی جامعه. همچنین تحریم، عرض کردیم ما تو بحث مکاسن حرم علیکم الدم، خب این بحث آیین اصولی ها دارن، تحریمی که مضاف به اعیانه به چه معناست؟ خب گفتم معنای حرمت مثلا خوردن، لیکن خب میدونین این یک رأی، یک رأی دیگه اینه که مخصوصا ما توضیح دادیم که احتمال داره تحریم که در کتاب باشه فرق بگذاره با تحریم که در سنته، گفته نشده، نه اینکه من رو جای دیدم، فعلا به عنوان بچه نقل کردیم چند بار. تحریم به عنوان کتاب چون به عنوان قانون و دستور اساسی است، قانون اساسی است و دستور حساب میشه، این یک معنای عام می پیدا میکنه. احکامی که در ضمن او هست بیش از یکیه. اینطور نیست که حرمت دم اشعار باشه. تحریم یعنی محرومیت، این محرومیت توش حرمت شرب داره، این محرومیت توش نجاست داره، این محرومیت توش حرمت بیع و شرا داره، این محرومیت توش مانعیت صلات داره. عرض کردم متعارف نیست، این معروف نیست و این مبنا بین فقها، من به عنوان احتمال عرض کردم. اگر در روایات آمد ان رسول الله حرم کذا، مثلا حرم دم، این مثلا عبارت باشه از مسئله شرب. اما وقتی از قرآن میاد یا در هر قانون فهم نمی کنم، من چون در لغت اسلامی میخواییم صحبت کنیم در این حال، اما اگه در قرآن تحریم آمد، این تحریم در قرآن خیلی معنای عام می پیدا میکنه. اطلاق نیست، بحث اطلاق اصولی نیست که بحث لفظی باشه، بحث قانونیه، تفسیر قانونه، بحث لفظی نیست. اینجا هم متاسفانه کمی خلط شده. بحث اینه که اصولا تحریم کتاب یک محرومیت عامه، مثل قانون اساسی هستن. محرومیت کتاب غیر از محرومیتی است که در زبان امام صادق آمده. این محرز کردم الان یادم نمیاد توی عبارات فقهای خودم دیده باشه، خودم عرض میکنم این مطلب شد سنیام نیدم گفته باشن شدم گفتم رو من توجه نداشتم. به هر حال فعلا به کسی نسبت نمیدم این تفریق ما بین کتاب و سنت رو به این معنی که عرض میکنم فعلا به کسی نسبت، چون یادم نمیاد جدیده باشم دیدم فراموش کردم. وقت نتیجهش این میشه که خوب دقت بکنید، وقت میشه محرومیت. ببینید محرومیت یک معنای حقیقی و واقعی داشت، مثلا غذایی هست، سفره هست، دست شما رو ببندن که غذا نخوری، این محرومیت. این بعد میاد به یک لغت اعتبار ادبی، به بچه میگه دست به این غذا نزن، بچه میگه کذا نکن، اصلا مواظب باش، یا همین زبان فارسی خودمون مثلا میگه اگر به این غذا دست زدی جیز، مثلا یه جیزی میزی هم بهش اضافه میکنه، یه آثاری هم بهش اضافه میکنه. این بعد یواش یواش شکل مثلا به این پیدا میکنه، حق نداری بخوری، حق نداری جای دیگه ببری، نمیتوانی به کسی هدیه بگیری، نمیتوانی. این مجموعه اینها تفسیر میشه به تحریم، یا مجموعه اینها تفسیر میشه به ملکیت. مجموعه این و این مجموعه به حسب جوامع بشری فرق میکنه و نکته عرفی و اجتماعی است. یه اصطلاحی هست امروزی سکولار، لفظ سکولار، یکی از معانی سکولار رو معنای عرفی میگیرن، مرادشون این معنا تقریبا، شاید میگن به این معنا دقیقاً جایی نیده باشین، در حقیقت این امور رو عرفی صرف میدونن. این نیست که اینا ناشی از یک، در این عرف بوده که مثلا این سیب رو میخوردن هدیه میدادن، در عرف دیگه بوده سیب رو میخوردن هدیه نمیدادن. اینجا ملک به یک معنا میاد، اونجا ملک به یک معنا میاد. نه اینکه ملک داره یک مفهوم ثابتی، یک حقیقت ثابتی. عرض کردیم ظاهر عبارت شیخ انصاری هم که ملکیت رو وضع اعتباری نمیدونه، انتزاعی میدونه، ظاهرا نظر شیخ اینه. لیکن این نظر اگر درست باشه، نمیدونم منتظرش این چیه، این نظر نتیجهش این میگه که احکام تکلیفی و احکام وضعی هر دو انتزاعی هست، یعنی وجوب هم انتزاعی است. چون تا حالا خب این مبنا رو گفتیم، این که مبنای مرحوم نائینی که هر دو اعتباری هستن، مرحوم مبنای مرحوم آزیا که حکم تکلیفی انتزاعی است لیکن حکم وضعی اعتباری است، این معنا میگه هر دو انتزاعی هست، وجوب هم انتزاعی است. نه اینکه وجوب دارای یک حقیقت قانونی است، دارای حقیقت قانونی نیست. وجوب در این جامعه یعنی حتما انجام بده، اگر انجام ندی ملامت میشه، اگر انجام ندی از جامعه بیرون و از ده بیرون میره. اما ممکن است در یک روستای دیگه، در یک جای دیگه، وجوب معناش اینه که حتما انجام بدی و اگر بیرون انجام ندی کتکت میزنن. در یک جامعه دیگه اگر انجام ندادیم، این تو وجوب میخوابه. یعنی تدریجاً این مجموعه احکام میگیم در این ده واجبه، اون وقت وجوب رو باز میکنیم، انتظار شده از 20 تا اینطوری، 5 تا اینطوری انجام باید بدی، حق نمیتوانی ترک بکنی، اگر ترک کردی محرومیت مثلا از شغل و عمل پیدا میکنی، اگر ترک کردی محرومیت از سفر پیدا میکنی، اگر ترک کردی مثلا زندان میشی، جریمه نقدی میشی، هی میان برش آثار بار میکنه. اگر مثلا این واجبه به این معنا که حق نداری برای انجامش پول بگیری، این واجبه، یعنی حق نداری شما به کسی دیگه واگذار بکنی، اون انجام بده از طرف شما. این یکی یکی ببین اینا رو بر هم دیگه جمع بکنی، توی جامعه ممکنه 5 تا باشه، 6 تا باشه، 8 تا باشه، 10 تا باشه. این اسمش می‌ذارم وجوب. نه اینکه وجوب یک اعتبار معینی است، یه حقیقت عرفی است، به حسب عرف این فرق میکنه. و عرف هم مخصوصا خب شما اجمالا شاید شنیده باشین بعضی از علمای تاریخ، حالا بگیم علمای جامعه شناسی، معتقدن عامل اساسی برای تغییرات در زندگی بشر، چه در خصائص روحی خودش، چه در قوانین و فرهنگی که داره، چه در تمدنی که داره، عامل اساسی فقط به اصطلاح محیط و جغرافیایی است که او زندگی میکنه. انسانی که در کوه زندگی میکنه داره یه فرهنگ خاصی، در صحرا، کنار دریا، کنار رودخونه، هر انسانی توی مناطق سرد سیر گرم سیر. تصور از جمله اینها هم کیه که کتاب تاریخ تمدن اسلام عرب نوشته، گوستاو لوما فرانسوی، ایشون در همون اولش هم داره، در اول کتاب ایشون عامل اساسی بشر رو برای اجتماع، برای فرهنگش، برای تمدنش، برای افکارش، یک عامل اساسی نه افرادی هستن که عامل اساسی در زندگی بشر مثلا یکیست یا دو تاست یا سه تاست، اینا جزء تک عاملی ها هستن. این گوستاو لوما اون معتقده که این عامل اساسی همین جامعه است. الزام همون اول اگه این کتاب تاریخش نگاه کرده باشین به خودش شبهه میکنه که اگر عامل از جغرافیایی و محیط زیست باشه، خب پیغمبر اکرم بین مکه و مدینه بودن، جدیه که نرفتن، حالا تبوک رفتن برای جنگ و برگشت، حالا پیغمبر اکرم زندگیشون بین مکه و مدینه بود، این هر دو شهر متخلفن تاریخی، یعنی هیچ شواهد تمدن ندارن، نه مکه داره نه مدینه. از چطور میشه مثلا یک تمدن بگیم بزرگی توسط پیغمبر اکرم به سبخای گذاری بشه با اینکه این دو شهر هر دو فاقد تمدن؟ ایشون جواب میده به این که چون تفکرش هست که دیگه باید عامل جغرافیایی عامل مهمیه، محیط زیست محیط عامل مهمیه، ایشون میگه که بله شاید به اصطلاح بنده بازی یا کم و زیاد بنده، شاید معلومات ما از مکه و مدینه کمه، اما به هر حال ما باید معتقد بشیم که این منطقه خودش تمدن خیز بوده، حالا به ما نرسیده. خوب دقت بکنید، یعنی وجود یک تمدن بزرگی مثل تمدن اسلامی که توسط رسول الله پایه‌گذاری شده در این دو شهر، این حاکی است که این دو شهر خصلت تمدن سازی داره، ولی الان به ما نرسیده فعلا. لذا میگه ممکن است در آینده در زیر زمین مثلا حفریاتی که در زمین مکه و مدینه بشه آثار یک تمدن بزرگ پیدا بشه. حدود تفکرش، چون نمیشه چه این محیطی چه این تمدن بزرگی رو ایجاد بکنه بدون اینکه خود محیط تمدن ساز باشه، باید این فرض بکنه. دقت میکنه این تفکرات در تاریخ بشر انواعش بود، الان یکیش اینه، انواع این تفکر. رضا من عرض کردم اینجا فکر واحدی نسبت نمیدم، چون انواع این تفکرات در زندگی و خلاصش این است که قانون چه به صورت احکام تکلیفی باشه، باید و نباید باشه، چه به صورت احکام وضعی باشه مثل ملکیت و غیر اینها، تمام اینها انتزاعیه، حتی وجوب هم انتزاعیه، به خلاف آزیا که وجوب رو حقیقی، وجوب هم انتزاعیه، ولذا انتزاع وجوب به هر جامعه‌ای فرق میکنه. ممکن است در یک جامعه وجوب انتزاع پیدا بکنه از 5 تا باید و نباید، و در یک جامعه انتزاع بکنه از 8 تا، در یک جامعه 15 تا. مثلا مرحوم صاحب جواهر در بحث اخذ اجرت خوندیم، ایشون فهمون در مفهوم وجوب خابیده که باید مجانی باشه. ما چون خودمونم تحلیل وجوب کردیم چند بار که تحلیل وجوب چیه، ایشون میگه مثلا درش خب ممکن است جواب این آقایون این باشه، بله ممکن است در یک جامعه مثل جامعه اسلامی در وجوب خابیده باشه مجانی باشه، یا مثلا در جامعه‌ای مثل جامعه‌ای که مبتنی بوده بر عبد و مولا به تعبیر ما، چون عبد نمیتونسته پول بگیره در مقابلش، در جامعه عبد و مولا توش خوابیده، چون میدونین آقای خویی مرحوم، آقای آشامسن اصفهانی مرحوم، آقای خویی آقای روانی استادش، ایشان این مبنای کفار قبول جواهر قبول نمیکنن، میگن در وجوب هم چیزی نخوابیده که خودم بچه‌نی باشه. خوب دقت بکنید، اون میگه در وجوب، صاحب جواهر میگه در وجوب خواب. ببینید این که میگه در وجوب خوابیده یعنی مثلا وجوب رو 6 تا گرفته، یکیش باید مجانی باشه، اون میگه نه این درش نخوابیده. اینی که من عرض کردم بهتون فرهنگ ها و جوامع فهم میکنن. نگاه بکنید در حوزه شیعه، در یک تفکر شیعه یا اصولی، دو تا فقیه دو تا برداشت دارن. اون میگه در وجوب خوابیده مجانی بودن، آقای خویی میفرمند و مرحوم ناینی هم ظاهرن مرحوم آشانسه، دیگران که در وجوب هم چیزی نخوابیده که مجانی باشه، وجوب الزام توش نخوابیده که مجانی باشه یا مجانی نباشه، پولی باشه یا نباشه. اینها الان به حسب ظاهر به این دو فقیه، اما در این تحلیلی که میاد میگه بحث دو فقیه نیست، این در حقیقت دو جامعه است، دو تفکره، دو ریشه اجتماعی داره، نه اینکه دو تا فقیه فرد باشن از یک مذهب واحد. ممکنه مثلا صاحب جواهر چون هنوز زمانش با روابط عبدالملا قوی تره به ذهنش میاد که در وجوب مجانیت خوابیده، اما در زمان آقای خویی قدس الله نفسه که دیگه مسائل عبدالملا کلا مطرح نبوده و اصولا بردگی در جهان و حسب ظاهر از بیان برداشته شده، در این جور جامعه‌ای ایشون میگه نه تو وجود کجا خوابیده، برای مجانی، مجانیت توش نخوابیده. پس یک تفسیر دیگری برای قانون، چه تکلیفی چه وضعی، هر دو انتظاری. البته این مطلب که خود وجوب هم انتظا میشه در بعضی از عبارات دیدم، نمیخواد دیالا مسترش رو خود سرش بگم، نتونسته تحلیل بکنه، مثلا این هم انتظا میشه، فکر میکنم همینجوری هم مورده، فکر میکنم ملتزم به لازم میشه. علا یا حالا فعلا یه وارد اون بحث نشید. این البته این لوازمی داره، یکی از همون لوازمش همین جامعه هاییست که الان تقریبا در غرب، یعنی یک زیربنای واحدی رو در حقیقت برای اعتبارات قانونی در نظر نمیگیرن. جامعه از پیشرفت داره، پسرفت داره، تمدنه. فرض کنیم مثلا یه وقتی چیزی به نام مالکیت معنوی یا ملکیت معنوی مطرح نبود، مثلا یک کسی یک کتاب می‌نوشت، واسه یک کسی دیگه اون چاپ بکنه، بعد استنساخ می‌کرد، خودش کلی دردسر داشت. حالا نه، یه بعد وقتی 50 سال زحمت می‌کشه کتاب می‌نویسه، یه نفر دیگه شاید می‌دونم می‌بینین الان و از این دستگاه هست که شما این معلومات رو به دستگاه میدین، ورق رو میدین، معلومات هم میدین، حتی اون مقوایی که من به نظرم در هر دقیقه دو جلد در میاره کامل از این وقت داده میشه، در هر دو تا سه تا جلد یک چیزی همیده. آخرین آماری که گرفتم سابقا هر دقیقه تمام یکی بود، حالا تازه کشیدم دو تا یا سه تا جلد کامل، یعنی کتاب کامل مجلد با صحافی با همه شونش از اون بعد بیاد بیرون، شما فقط معلومات در اون میدین، ورقم میگذارین، مقوارم میگذارین، اون رنگ و منگ و اون حروفش هم میگذارین. این خودش یعنی ممکن در یک 24 ساعت برای شما مقدار زیادی که خب این مالکیت معنوی خواهی نخواهی تو این جامعه شکل قوی پیدا میکنه دیگه. اون در اون جامعه قبلی مالکیت معنوی که من کتاب نوشتم کسی حق نداره استنساخ بکنه، چون واقعا اگه من کتاب می‌نوشتم یک بیچاره هم می‌خواست اینو پخش کنه باید استنساخ می‌کرد دیگه، خودش هم استنساخ عمرش بگیره. لذا ممکن بود بگیم آقا مالکیت معنوی معنا نداره، این آقا نوشته خودش ازش کتاب نوشته می‌فروشه، مطرح هم نمی‌کردن. شما کتاب خطی قدیم ببینید پشتش نه حقوق طب محفوظه تا ناشر نمی‌شه، حقوق محفوظه، مثلا حق چاپ محفوظه است که سری می‌نویسه کتاب قدیم. چرا؟ چون واقعا به این معنای امروز مطرح نبود، دقت می‌کنید؟ لذا اینا میگن ما چیزی به نام قوانین و زیر بنا این حرفا نداریم، این یه جامعه است، یه رشد جامعه است. البته شما میدونید اضافه بر این که در بدایت جامعه بشری اختلاف شدیدی هست، در نهایتش هم اختلاف هست که قاعدتا به دو تا تفکر برمیگرده به طور کلی. یه تفکر این که جامعه نهایت درسته همینی که هست، همین ظلم و فساد و بیبندواری و همین تجاوز به حقوق دیگران و سلب حقوق دیگران، این هست تا جایی که بشر همدیگر نابود کنن، چون معتقدن که بشر چند دوره تا حالا بشر آمده بعد همدیگر جنگیدن تا از بین رفته تک تو که ازشون مونیه گوشه بعد دو مرتبه باز نسل بشر زیاد شد. یه تفکر اینجوری هست که یک تمدن‌های کامل درست شد که حتی معتقدن از تمدن فعلی واقعا قوی تر بوده، یعنی تمدن این اصطلاح قالی سلیمان که به هوا میرفت، اینا معتقدن یه تمدنیه این خودش، نه اینکه قصه قالی سلیمانه، از این قالی از اون تمدن در اختیار از سلیمان قالی. یه تمدنی بشر بود که خود قالی مینشست یه قسمت قالی رو بالا میکرد پایین میکرد، خود قالی به هوا پرواز میکرد، احتیاج به هواپیما نداشت. و حتی ادعا کردن که با مثل همین مثل قالی و اینجور چیز رو به کرات دیگه هم میرفتن. حالا شرح اون قصه و ادعای اینها و شواهدی که اقامه کردن فلان جاستی هست، یک رشته ایست برای خودش، یه بحثی ایست برای خودش که افرادی در روایت ما هم داره، قبل عالم کم هادا اثنه عشر الف آدم و قبل آدم کم هادا اثنه عشر الف آدم، به نظر من سندش معتبره. الان تو این لحظه فکر کردم، قبل از درسم فکر کردم، یادم نمیاد من سندش معتبره، اما به نظرم بد نبود، سندش خیلی پرت و پلا نبود. به هر حال این رو هم دارند. الان هم در مورد یک تفکر دیگه هم هست که البته بازی هم عرض کنم یه عرض عریضی داره هم اجمالش، که نه این حالت برداشته میشه، این حالتی که ظلم هست، جنایت هست، فساد هست، بی‌بندوباری هست، این از جامعه بشری برداشته میشه و اصولا جامعه بشری فاقد اینها میشه، که طبعا نکته اساسیش باید با رشد عقلانی باشه، با رشد علم و آگاهی باشه، و با این حسابها بشر به مرحله میرسه که دیگه توش نیست، که من اسمش گذاشتم جامعه مهدوی. یعنی یه تفکری است که لااقل به جامعه مهدوی اعتقاد داره، هر اگر به خود وجود حضرت مهدی اعتقاد نداره، به جامعه مهدوی اعتقاد داره. دقت میفرمایید اسم این هست، اما در بدایت جامعه بشری چه اختلاف در نهایتش هم به این درجه اختلاف. خلاصه کنیم حرف خودمونه، پس این یک تفسیر دیگری است که من فکر میکنم این تفسیر و شؤون این تفسیر و لوازمش و توابعش و فروعش امروز بیشتر محل ابتلاست، یکی از ابتلاعات امروزه که ما اسلامیین، چون اسلامی میخوان قوانین رو لااقل به دو بخش ثابت و متغیر معنا بکنن، این با این تفکر بیشتر منافات پیدا میکنه. و اصولا من عرض کردم سابقا هم این حرف که مثلا جامعه بشری اول اینجور بود بعد اونجور شد، اینها خیلیش به خیالات و اوهام شبیه، هیچ نکته علمی نداره. اصولا جامعه بشری نحوه واحدی هم نداره. ما الان در جامعه مکه و مدینه قانون به معنای مطرح وجود نداشت، مثلا قانون وجود نداشت، حالا خیلی از قرآن و غیر از اون چی که پیغمبر فرموده، چون عرض کردی پیغمبر که مدینه آمدن یه دستور عملی نوشتن به عنوان به اصطلاح به قول بعضی قانون اساسی بین مسلمان ها و بین یهود در مکه، چون پیغمبر سلطه نداشت، سلطه سیاسی نشد در مدینه، جمع کردن، عرض کردن که از این مستشارین جمع کرده شماره گذاری کرده، 52 ماده است. این در مواد مختلف آمده، یعنی این قانون بین یهود و بین پیغمبر در مصادر مختلف آمده، کم و زیاد شده. یکی از این مستشارین که این به فارسی هم ترجمه شده، نخستین قانون اساسی دنیا اسمش بود، نخستین قانون اساسی، این قانون اساسی بین معنا بین یهود و بین مسلمان ها اسم کتاب اینه، این 52 ماده رو جمع کرده، از کتب مختلف هم جمع کرده، هست راسته در کتب اسلامی هست، اما اینطور مرتب و پشت سر هم نیست، این با مجموعه نسخ و روایات و همه رو جمع کرده با شماره گذاری علامه به بالی 52 ماده قانونی کرده به عنوان قانون اساسی. این رو پیغمبر داره، غیر از خود قرآن که به عنوان قانون اساسی عرض کردیم که الان مطرحه، اما به طور طبیعی بشر نداشته. اما این به این معنا نیست که نبوده. خب قبل از اسلام به 2500 سال قانون حمورابی داره، 2500 سال قبل از اسلام تصادم قوانین حمورابی در همین عراق فعلی است، بابله. اما خب در خیلی از جوامع مثل همین جوامعی که الان جوامع بعدی ما، مثلا جوامع همین بحث قانونی که در مشروطیت ایران شد، خب این مال صد و خورده سال، ببینید مشروطیت در سال 1324 امضا شد توسط به صاحب مظفرالدین شاه و 25 به صاحب یه قانون نوشتن. این خب فرض کنید مثلا 100 علاوه قمری حساب کنید 113 سال قبل، سال قمری چون شمسیش به ذهنم نیست، به سال قمری 113 سال قبل، آتا 3 سال میشه، 3 سال 4 سال تفاوتش میشه به لحاظ شمسیار. پس این مطلب ببینید، اما ما در 2500 سال 4000 سال قبل قوانین حمورابی داریم. این مطلب که مثلا جامعه بشری اینطور بود بعد اینطور شد بعد این مجاز ادبی شد بعد، این اصلا اثبات تاریخیش مشکله، اصلا برای بشر کاملا مشکله، مخصوصا که تازه بعد از تمام این حرفا محدوده اون چی که در قدمای ما نوشتن، مورخین نوشتن، اصحاب فکر، فلسفه فلان، اینا مربوط به منطقه ماست. بعد از پیدا کردن آمریکای لاتین ها، خب اینا با یه تمدن‌های دیگه روبرو شدن، با یه فرهنگ‌های دیگه روبرو شدن که اصلا کلا با تفکرات اینا فرق می‌کنه. اینی که ما بیایم بگیم بشر اول اینجور بود بعد اینجور شد بعد اونجور شد، انصافا به اشبه به اوهام و خیالاته، یعنی انصافا اثبات علمی نمیشه برش کرد، به ذوقیات اشبهه، یعنی میشه. اصولا من در مباحث الفاظ عرض کردم متعارف اینه، وقتی میخوان سیر تمدن یه بشر به حساب بکنن الان متعارفشون اینه، یکی رو بچه حساب میکنن. از که مثلا بچه اول معنای اسمی رو یاد میگیره بعد معنای حرفی، مثلا در بحث معنای حرفی عرض کرد. یکی هم روی جامعه های عقب مانده، مثلا برن تو آفریقا یه جامعه‌ای که یه منطقه‌ای که کاملا مثلا حالت عقب ماندگی داره، مثلا در خود مثلا عصر حجر زندگی اون چیز نزدیک عصر حجر، این دو مورد بررسی اصلا رسمشون اینه را متعارفشون و انصافا با این دو تا نمونه‌ای که من عرض کردم، این مقدماتی رو که الان عرض کردیم که امر حقیقی باشه بعد بشه اعتبار ادبی بعد بشه اعتبار قانونی و این اعتبار قانونی هیچ زیربنا نداشته باشه، انصافا حرف نادرستیه. مضافا به این که ما معتقدیم ممکنه این مطلب در بعض جوامع باشه یا حتی جامعه‌ای که امروز داریم این تجربه ها باشه، خوب، لیکن خداوند متعال به انسان یه قدرتی داده که همین چیزهایی که به اسم، حالا فرض کنیم 5 تا حکم اسم وجوب بود که وجوب رو 5 تا از 5 تا، لیکن خداوند به خاطر نکته‌ای که انسان داده که نکته اساسیش عبارت از عقل و بعد علم و بعد اراده یا آزادی باشه، کاملا به اونها مسلط کم و زیاد میکنه، تعدیل میکنه، یه وجدان اخلاقی برای خودش فرض میکنه، به قول قدیمی‌ها یک عقل عملی برای خودش فرض میکنه، جمله از اونها رو حذف میکنه، جمله از اونها رو اثبات میکنه، جمله دیگه بهش اضافه میکنه. این هست، این نیست که مثلا این ول باشه برای خودش، یه دفعه بشه 5 تا، بشه 7 تا، بشه 8 تا، بشه، این مطلب صحیحی به نظر نمیرسه. لذا این مبنا اصولا نه شواهد تاریخی مؤید او هست، نه با واقعیت وجدان انسانی و فطرت انسانی و اون نعمت الهی که به نام عقل در وجود انسان هست، با تکیه بر علم و عقل و بعد با آزادی و اراده، انصافا اینجور در نمیاد، قابل توضیح و روشنی نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.